این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما به سفر خود به جمهوری چک پس از امضای معاهده استارت دو پایان داد. مخالفان دولت تایلند یک شبکه تلویزیونی تعطیل شده به دستور دولت را اشغال کردند. و نمایندگان گروه 5 علاوه 1 هفته آینده به بحث درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران ادامه می‌دهند. ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. به مجله نیمروزی در این نیمروز جمعه خوش آمدید. جمعه 20 فروردین ماه 1389 خورشیدی برابر با 9 آوریل 2010 میلادی. محمد زرگامی هستم، در کنار شما خواهم بود. نخست مروری داریم بر تازه‌ترین خبرها و در ادامه اگر با ما بمونید برنامه شنیدنی رو هم براتون تدارک دیدیم. اما نخست خبرها. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز صبح پراگ پایتخت جمهوری چک را ترک کرد. آقای اوباما روز پنجشنبه در پراگ معاهده جدید کاهش سلاح‌های هسته‌ای استراتژیک یا استارت دو را با دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه امضا کرد. به موجب معاهده جدید دو طرف ذخایر سلاح‌های هسته‌ای خود را نسبت به معاهده سال 2002 میلادی 30% کاهش می‌دهند. آقای اوباما روز پنجشنبه همچنین با رهبران 11 کشور اروپای مرکزی و شرقی دیدار و به آنها اطمینان داد که بهبود آمریکا با روسیه سبب نادیده گرفتن مصالح این کشورها نخواهد شد. در تایلند تظاهرکنندگان سرخپوش مخالف دولت بار دیگر در خیابان‌های بانکوک گرد هم آمدند. حدود 10,000 تن ساختمان یکی از شبکه‌های تلویزیونی در حومه بانکوک پایتخت را اشغال کردند تا کانال تلویزیونی مخالفان دولت را بار دیگر به راه اندازند. این کانال دیروز به دستور دولت پس از صدور فرمان موقعیت اضطراری تعطیل شد. ماموران امنیتی ابتدا با پرتاب گاز اشک‌آور و آب‌پاش کوشیدند تظاهرکنندگان را متفرق کنند، اما سپس از مقاومت دست کشیدند. نخست وزیر تایلند پنجشنبه در تلویزیون این کشور اعلام کرد که ارتش قصد به کار بردن زور در برابر تظاهرکنندگان را ندارد، مگر اینکه معترضان بخواهند به سوی نقاط حساس پایتخت مانند ساختمان تلویزیون بروند یا دست به خشونت بزنند. و سرانجام اینکه اعضای گروه 5 به علاوه 1 موافقت کردند هفته آینده بار دیگر در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران گفتگو کنند. ویتالی چورکین نماینده روسیه در نشست گروه 5 به علاوه 1 در نیویورک گفت در مذاکرات روز پنجشنبه پیشنهادهای سازنده‌ای مطرح شد. نماینده روسیه همچنین گفت که هیچ یک از اعضای گروه علاقمند به تحریم نیستند و ترجیح می‌دهند مسئله به طریق دیپلماتیک حل شود. به همین دلیل هم تاکنون انواع و اقسام پیشنهادهای سازنده به ایران ارائه شده است. او افزود اگر ایران مایل به مذاکره است باید گفتگوها را آغاز کند. نماینده چین هم بر یافتن راه حل دیپلماتیک تأکید کرد و نماینده آمریکا مذاکرات را مفید خواند. آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا 5 عضو دائم شورای امنیت همراه نماینده آلمان در نشست روز پنجشنبه شرکت داشتند. و در اینجا نوبت میرسه به برنامه هفتگی. البته همه شنوندگان میدونن که در روز جمعه معمولا برنامه نگاه تازه پخش میشه. خب خیلی سخته که ما خودمون تهیه کنندش باشیم و خودمونم در موردش صحبت کنیم. پس بدون شرح بریم سراغ نگاه تازه.
نگاه تازه.
سلام، من محمد رضا کاظمی هستم.
منم محمد زرگامی هستم.
آفرین. یه مهمونم داریم.
مهمونمون ستاره داره.
یعنی چی ستاره؟
یعنی ارتشیه.
نه، کارشناس ارتشه. کارشناس ارتشه ولی نظامی نیست. امروز میخوایم در مورد این ارتش سایبری که خیلی ازش ترسیدن صحبت کنیم و برنامه‌مون به این موضوع اختصاص داره. برای همین همکارمون آرش البرزی، سردبیر وبسایت رادیو فردا با ماست تا یکم در مورد این ارتشی‌ها و نظامی‌ها بیشتر برامون توضیح بده.
خب آرش، نمیخوای سلام علیک بکنی؟ چاق سلامتی.
حتما نمیخواد دیگه.
چرا دیگه؟ وقت نمیدی. سلام شنوندگان عزیز و کاربران سایت رادیو فردا.
خب آرش، این داستان ارتش سایبری چیه؟ اولا چرا بهش میگن ارتش؟
ارتش واقعا یا شوخیه؟ بیشتر
بالاخره تو دنیای مجازی همونجور که آدم‌ها هم هستن و میتونن بگن که من مبارز یا جهادگرای مجازی هستم، ارتش مجازی هم وجود داره، ولی کاری که انجام میدن یعنی اینکه دنبال یک سری هدف میگردن و اونا رو منهدم میکنن، در واقع کار یه جور ارتش.
ولی از نظر نفرات و اینها مثلا نباید تصور کنیم که 100 هزار تا آدم مسلح یا چه میدونم خیلی مرتب و منظم ماشون از ته زده لباسای یک دست پوشیدن یه جا دارن کار میکنن.
آخه اینو باید تو چارچوب اینترنت نگاه کرد که با چارچوب در واقع دنیای واقعی تفاوت‌های زیادی داره، نمیشه با ارتش واقعی مقایسش کرد. ولی به هر حال این اولین بار نیست که همچین اتفاقی تو دنیا میفته که یک گروهی شروع میکنن یک سری اهداف مشخص رو دنبال کردن و از بین بردن.
اول فکر کنم بعد نباشه برای شنونده‌هامون که اطلاعی ندارن اصلا در مورد این ارتش سایبری ارتش مجازی یکم توضیح بدی محمد.
آره تقریبا فکر کنم اولین بار کسایی که اسم ارتش سایبری ایران رو شنیدن، اگر که آرش موافق باشه، با هک سایت توییتر بود که خیلی اینا سر و صدا کردن و پس از اونم بایدو اتفاق افتاد.
دقیقاً اولین بار توییتر رو هک کردن که یک سایت بین‌المللیه، بعدش هم موتور جستجوگر چینی بایدو رو که خیلی هوادار داره تو چین هک کردن و بعدش بعضی از رسانه‌ها رو مثلا رادیو زمانه و غیره و پیامی گذاشتن که ما کسایی رو که حتی پیش بیگانگان پنهان شدن دنبال میکنیم و غیره و افرادی که خودشون در آمریکا در امن و امان به سر میبرن فکر نکنن میتونن سوء استفاده کنن و غیره. البته ارتش سایبری ایران هیچ وقت نگفته که وابسته به دولت ایرانه و دولت ایران هم هیچ وقت مستقیما نگفته که ارتش سایبری مالمونه،
ولی این تصور ایجاد شده که احتمالاً این گروه از هکرهای اینترنتی وابسته هستن به وزارت اطلاعات ایران.
ببین واژه‌ای که استفاده میکنه میشه گفت همون واژه‌ایه که خیلی از ارگانهای رسمی ایران استفاده میکنن. اگه اون لوگوش هم نگاه کنید یک مقدار زیادی مثلا میتونیم بگیم شباهت داره به لوگوی سپاه پاسداران، ولی خب شایعات زیادی چون گروه هیچ وقت نه مصاحبه داده و نه اینکه خودشون اومدن مطالبی راجع به خودشون نوشتن، به من شایعات زیادی در مورد این گروه.
حالا خیلی جالبه، اولا که روی یوتیوب که میریم همزمان با اقدام اینها یک سری افرادم اومدن شروع کردن به حالت طنز مطالبی رو درباره ارتش سایبری ساختن و جایی هم من دیدم که مثلا خبرگزاری فارس استناد کرده به حرف‌های آقای صفار هرندی وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی و اونجا یک جور تایید کرده بود چیزی تحت عنوان ارتش سایبری. اگه موافق باشین یه گفتگوی داشتیم با یک روزنامه‌نگاری که تقریبا 3 ماه اومده از ایران به مالزی، روزنامه‌نگاری که با روزنامه شرق کار می‌کرد، فرورتیش رضوانیه. فرورتیش تحقیقاتی که کرده توی ایران و اطلاعاتی که کسب کرده معتقده که این گروه در اصل توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هدایت میشن و به این صورت. اینو گوش بدیم و بعد برگردیم بیشتر با آرش صحبت کنیم که آیا امکان این هست که سپاه پاسداران دستی داشته باشه توی این ماجرا.
آقای رضوانی، این ارتش سایبری ایران که یه مدتی اسمش همه جا پیچیده و بعضی هم ازش ترسیدن چی هستش؟
ارتش سایبری به دو اسم شناخته میشه توی ایران. یکی ارتش سایبری هست که متشکل از گروه هکرها هست. اینها مثل دزدای دریایی سومالی که امنیت خلیج عدن رو زیر سوال بردن.
یعنی دزدی میکنن؟
هم دزدی میکنن. الان دزدیاشون افشا نشده هنوز، اما به زودی افشا میشه. اما در کنار اون دامن دزدی میکنن. همون دومین رو که میدوزن خودش سرقته. با توجه اینکه اینها برای سپاه و دستگاه اطلاعاتی پروژه میگیرن ازشون، قبول میکنن، کار میکنن. این قسمت هنوز افشا نشده اما انجام شده.
خب شما اینو از کجا میدونین؟
من روی ارتش سایبری از مدت‌ها پیش داشتم کار میکردم، ولی حدود 2 ماه پیش به دنبال افزایش فعالیت‌های این گروه و هک شدن توییتر و آبروریزی برای نام ایران و اینکه هکرهای ایرانی اومدن یه همچین کاری انجام دادن، چون وقتی میگن ایرانیان سایبر آرمی یعنی اینکه ما ارتش سایبری ایران هست. خب والا مردم ایران که نیستن، هکرهای معمولی ایران هم که نیستن، هکرهایی هستن که خودشون رو به دولت فروختن و پول میگیرن که بخوان سفارش‌های دولت رو انجام بدن. برای همین سایت‌های جنبش سبز و سران جنبش سبز رو هدف گرفتن.
اتفاقا یه موردش هم جالبه، وبلاگ شخصی رو به اسم وحید یامینپور که عنوان شده بود، خبرگزاری فارس هم نوشته بود، مجری محبوب و ارزشی صدا و سیما، این وبلاگ رو هم هک کرده بودن، ولی مسیج یا پیغامی که گذاشته بودن برخلاف اون فعالیت‌های قبلیش این بود که نوشته بودن مطمئن باشید که اجر کارهای ارزنده رو خدا خواهد داد. خواستیم این گونه تشکر کنیم. جلوهش بیشتر است.
ببینید ارتش سایبری بدون نظر سپاه هیچ فعالیتی رو انجام نمیده. یعنی همه اینها پروسه مکتوبش رو طی میکنه. هک کردن یک وبلاگ کاری نیست که ارتش سایبری بخواد بهش افتخار بکنه و امضای خودش رو پای اون بذاره. هر کسی میتونه اون وبلاگ رو هک کرده باشه و حتی دوستان خود اون فرد میتونن این کار رو انجام داده باشن، یا حتی کسانی که توی اون مرکز خدمات دهی وبلاگ به پسورد دسترسی داشتن یا اونجا به سیستم دسترسی داشتن میتونن این کارو کرده باشن. خیلی جاها گزارش شده بود که ارتش سایبری خواسته وارد بشه یا هک بکنه یا دیفیس بکنه، اما بعد از مدتی مشخص شد که ارتش سایبری نبود. ارتش سایبری اهداف سیاسی بود، ولی بعد از اینکه هویتشون آشکار شد مقدار زیادی فعالیتشون رو کم کردن خوشبختانه. اما کلا تو ایران به دو اسم شناخته میشه، یکی اینه، یکی تیم رصد سایبری سپاه که سایت گرداب رو به عنوان روابط عمومی و نشریه الکترونیکی خودشون معرفی کرده بودن.
یعنی این ارتش سایبری و اون سایت گرداب با هم یکی هستن؟
اینا رو از نظر تکنیک فنی یک گروه فنی دارن ساپورت میکنن، اما از نظر محتوایی افرادی هستن که سایت های مبتذل رو شناسایی میکنن، گزارش تهیه میکنن و تاییدیه رو میگیرن که اون سایت مجرم شناخته بشه. و از اون طرف گروه دیگه هستن که اینها هکر هستن، خرابکاری ها رو انجام میدن. تیم پدافند سایبری سپاه جایی هست که همه چیز رو میخواد کنترل کنه. از اون طرف توی سایت های مثل بالاترین یه وقتی کاربرا هشدار میدن که مراقب ایمیلاتون باشید، یا مثلا هر فایلی رو دانلود نکنید یا هر چیزی رو آپلود نکنید. ارتش سایبری یا همون تیم رصد سایبری سپاه توانایی هر جور کنترلی رو داره، اما وقتی کاربر داره از اینترنت استفاده میکنه نمیتونن بیان وارد کامپیوترش بشن. اینها ISP ها رو تحت نظر دارن.
تا چه اندازه میتونن کنترل کنن؟
خیلی راحت، چون تمام ISP های ایران وابسته به وزارت اطلاعات و سپاه هستن و بدون هیچ مشکلی میتونن کنترل داشته باشن با یک تماس یا یک نامه ساده. علت خریداری شدن مخابرات توسط سپاه هم همین بود.
من میتونم بپرسم فرورتیش که این ارتش سایبری دقیقاً از چه زمانی اصلا شروع کرده فعالیت‌هاشو در ایران؟ آیا مدت زمان طولانی یه داره فعالیت میکنه یا نه؟
زمزمه‌های تأسیس ارتش سایبری از سال 84 و آغاز دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد در سپاه مطرح شد. به این علت بود که هک شدن سایت آقای احمدی نژاد و حال سایر کاندیداها در زمان انتخابات باعث شد که آقایون به قدرت هک پی ببرن. اینکه یک سایت رو دیفیس بکنید و یک شعارهای علیه اون کاندیدا رو توی سایت خودش بذاری و در معرض هوادارانش قرار بدید و دیگران، بسیار روشون تاثیر گذاشت. پس سعی کردن خودشون تیمی رو از هکرها داشته باشن که بتونن همیشه به مقابله با دشمنانشون بپردازن از طریق هک. دو سه تا از تیمای هکری قوی ایران رو شناسایی کردن، از اونها خواستن که باهاشون همکاری کنن. یه سری از هکرها رو بدون که خودشون بدونن دعوت به همکاری کردن، یعنی پول میفرستن میگفتن شما این کار انجام بده، اونم نمیدونست که داره با ارتش سایبری هم کار میکنه. بعد از قضیه انتخابات ماجرا جدیتر شد. یکی از افرادی که یکی از تیمهای قوی هکری رو توی ایران داشت، پدرش از مسئولین ارشد وزارت اطلاعات. این فرد
میتونی اسمشو بگی یا نه؟
اسمش رو الان ما چون در حال تحقیقات جدیدتر هستیم باید صبر کنیم تا مدارک تازه تر به دستمون برسه که در حال رسیدن هست، بعد در گزارش جدیدتر میگیم. ولی خب یکی از این گروه سیمرغ هست که اینها با تجربه روابطی که داشتن تونستن هکرها رو جمع بکنن، براشون حقوق تعیین کردن و اونها هم خب چون بیشترشون سنشون کم هست ذوق زده شدن از اینکه قرار بودی همچین حقوقی رو بگیرن، با توجه به اینکه کار خودشون رو جرم نمیدونستن، در واقع یه بازی سیاسی بود. اینکه آقا شما با ما هستی یا با ما نیستی، اونها گفتن خب ما با شما هستیم چون شما پول دارید. از اون طرف یه سری هکرها هم اینجوری وادار به کار کردن که میرفتن دم خونهشون یا براشون احضاریه میفرستادن، میگفتن شما ما شناساییتون کردیم هکر هستید، یا باید برید زندان یا فقط یه راه داره برای نجاتتون اینکه با ما همکاری کنید، و اونا رو مجبور به همکاری کردن. از طرف دیگه الان نکته اصلی اینه که ارتش سایبری توسط سپاه پایه‌گذاری شده، توسط اونها حمایت میشه. با توجه که در سالهای گذشته ارتش سایبری وقتی جاهای کوچیکی رو هک می‌کردن یا سایت‌های ضد انقلاب رو، خبرگزاری ایرنا، فارس و صدا و سیما به صورت گسترده اخبارشون رو پوشش می‌دادن. همین این باعث ایجاد رقابت بین گروه‌های هکری شد که به دنبال اون افراد دیگه هم به این تیم،
یعنی یه جور مناقصه و مزایده درست کردن دیگه.
ببینید دیگه سپاه خودتون میدونید که تجارت رو دوست داره و در هر عرصه‌ای از تجارت حضور داره. همینطور که اخیراً گفتن وارد بازار خرده فروشی هم شده. یک شرکتی هست به اسم شرکت نوژان. سایت این شرکت تجاری تو اینترنت هست. کار اصلی سایت نوژان واردات تجهیزات نظامی و مخابراتی برای دستگاه‌های دولتی از خارج، حالا چه از بازار سیاه چه به صورت عادی، میاره دبی و از دبی میاره به سازمان‌ها تحویل میده. یکی از کارهای شرکت نوژان ایران هدایت بخشی از ارتش سایبریه. توی ارتش سایبری تکنسیانای کامپیوتری از سپاه، بسیج، اطلاعات، نیروی انتظامی و حراست سازمان‌ها و وزارتخونه‌ها به قرارداد می‌بندن با شرکت نوژان. مربی‌های نوژان که از بین نخبه‌های ارتش سایبری هستند به این تکنسیانا هک کردن رو
یاد میدن.
شما خیلی سخته که هکر باشید توی ایران و بتونید مستقل فعالیت کنید و بشناسنتون، چون اگر شما رو بشناسن دعوتتون میکنن به ارتش سایبری یا اینکه مجبورتون میکنن با اونا همکاری داشته باشید.
یه شایعاتی هم مطرح شده درباره حمایت روسیه و چین از این ارتش سایبری، شما در این باره چه اطلاعاتی دارین؟
اینکه شایعه شده بود اینها چینی هستن یا روس هستن، این شایعه رو خود ارتش سایبری منتشر کرده بود، چون سپاه یه تیمی داره به اسم تیم جنگ روانی. اینها کارشون این هست که روی اخبار و کلا گزارش‌های تصویری و مکتوب نظارت داشته باشن و گاهی خبرهایی رو تولید بکنن که سپاه و کلا فعالیت‌های دولت یا هر سازمانی که سفارش دهنده هست رو از واقعیت دور کنه، یعنی افکار رو منحرف کنه. یکی از کارهایی که انجام دادن این بود، یعنی انقدر گمانه‌زنی کردن کسی باورش نمی‌شد ارتش سایبری ایرانی باشن. ولی اخیراً گزارشی که منتشر شد و آشکار کرد هویت ارتش سایبری رو، باعث شد که تا مدت‌ها حرکت دیگه‌ای رو انجام نده این گروه و هنوز هم خودی نشون نداده بعد از اون ماجرا. ترس از ارتش سایبری چیز درستی هست، برای اینکه هر کسی تو ایران داره اینترنت استفاده می‌کنه از یه ISP گرفته. هر قدر فیلتر شکن هم داشته باشه، شرکت ISP می‌تونه کنترلش بکنه و چون هکرهای ارتش سایبری به سرورهای ISP دسترسی کامل دارن، به راحتی میتونن از روی IP و از روی کد اشتراکی که دارن محلشون رو پیدا بکنن و دستگیر بشن. با توجه که خیلی ها تا الان دستگیر شدن یا هشدار و اخطار دریافت کردن، توصیه میشه جاهایی مثل فرودگاه یا اماکن عمومی که اینترنت رایگان داره از اینترنت استفاده نکنن افراد. برای همین جاهایی مثل موشن کامپیوتر پایتخت اینا سرعت اینترنتشون رو کمتر کردن تا مردم اقدام به آپلود فیلم توی یوتیوب نکنن از اونجا، چون براشون مسئولیت داره. یعنی بهشون میگن شما اومدید فضایی رو درست کردید که افراد بتونن تحت پوشش شما بیان به صورت ناشناس فیلم رو آپلود بکنن و برن. بزرگترین جنگی که ایران داره یکی با یوتیوب، دومی با مسنجرهای مختلف، حالا اخیرا اسکایپ، ولی خب در درجه اول یاهو مسنجره. Tiny voice among the crowd turned into a thundercloud of grief. She's on the lips of millions now, a symbol of the sworn vow to heave. In the fight, fight, fight for human rights. فرورتیش رضوانیه بود، روزنامه‌نگار ایرانی مقیم مالزی. آرش جان، حالا یه مسئله‌ای که مطرح است در مورد این ارتش سایبری، اگه اینا دستشون اینجوری که شایعات میگه و اطلاعات غیر رسمی، اگه که دستشون توی دست وزارت اطلاعات باشه، وابسته به اطلاعات یا سپاه پاسداران باشه، اینها که روابط ایران که با چین که خوبه، پس چرا سایت بایدو که چینی هست رو هک کردن؟
این دو سه تا مورد بوده اینجا که دربارش صحبت شده. یکی این که یک گروهی از چینی‌ها شروع کردن حمایت کردن از جنبش سبز ایران و مخالفان ایران. بعضیا میگفتن این یک واکنش به این مسئله بوده. یک شایعه هم بوده که اصلا ارتش سایبری ایران از سوی چین حمایت میشده و کمک میشده و این کارو به اصطلاح کردن که رد گم کنه.
از سوی خب خود فکر میکنم که آرش، هکرهایی که حالا بگیم اگر بشه گفت هکرهای دولتیان، در مقابلشون حتما هکرهایی هم وجود دارن که از اون طرف گروه اپوزیسیون علیه اینا اقدام میکنن.
دقیقاً این ارتش به اصطلاح سایبری سبز داریم که یک سری از سایت های دولتی رو هک کرده و همین آخرا هم دیدیم یک سری هکرها که این ارتش البته سایبری سبز نبود، سایت گردابو که وابسته به سپاه پاسداران هک کردن.
آره، برای خبرگزاری ایرنا اینا مشکل ایجاد کرده بودن اینا.
دقیقاً، یعنی در واقع وبسایت ها و دنیای بلاگ اسفر و غیره که قرار بود محل گفتگو باشه، شده محل الان حذف یک دیگه.
ولی فکر می‌کنم تفاوتی که وجود داره، اگه اون طرفو وابسته به دولت بدونیم، این یک کم یک کار به قول معروف غیر متعارف میشه بهش گفت در صحنه بین المللی، و اگه که ایران بپذیره چنین چیزی رو، فکر می‌کنم در سطح بین المللی احتمالاً مشکل براش ایجاد میشه، تحت فشار قرار میگیره، مورد انتقاد قرار میگیره. درسته؟
احتمالاً دقیقاً، و برای همین هم هست که خیلی‌ها میگن که که نه این ارتش سایبری ایران میگه وابسته به دولته و نه اینکه دولت مستقیما میگه ارتش سایبری ایران مال ماست. حتی حرفای هرندی و اینا که درباره ارتش سایبری به کار میبرن خیلی حالت کلی داره، که در واقع ما تو یک جنگ
رسانه‌ای
و هیچ وقت از ارتش سایبری ایران تا اونجا که من میدونم به طور خاص در گفته‌هاشون استفاده نکردن.
یعنی منظورشون هکرها نیستن، بیشتر یه جنگ رسانه است با رسانه‌ها. یه چیزی هم منو محمد رضا داشتیم صحبت می‌کردیم، بحث این ایمیل‌هاست، چون شنونده‌های ما بیشتر نگران این هستن که خب این ایمیل‌هاشون شناسایی نشه یا مثلا محتوای ایمیل‌هاشون رو کسی نتونه یعنی دستگاه‌های دولتی
نتونه یا اصلا چه خطری داره اینکه مثلا با ما در تماسن اینا.
ببینید مقابله با هک مقابله با یه جور بیماریه، واسه همین آدم باید حواسش جمع باشه، بنابراین همیشه احتمال هک شدن وجود داره.
خب پس قبل از اینکه بریم سراغ مصاحبه، آرش خیلی کار داره، بچه‌ها تو وبسایت
منتظرشن.
خیلی ممنون آرش جان که اومدی.
مرسی
شما، شاد و
سرفراز باشی. مرسی، ما برات آرزو شادی میکنیم.
قربان تو، بعد تا 10 دقیقه دیگه میبینیمت.
آره درو ببند، خدا
درو آروم ببند.
خب آرش رفتش، اما یه کارشناس دیگه داریم.
آره، آقای دیو وایتلگ، کارشناس در امور امنیت کامپیوتری. آقای وایتلگ توی بریتانیا هست و مصاحبه‌های زیادی هم به بی بی سی و اسکای نیوز داده درباره همین موضوع. Können wir keine Maschine grob widerstehen? In der Produktion muss ewig weiter gehen. Analoge Dinge werden digitalisiert. آقای وایتلگ، معمولا هکرها از چه طریقایی برای حمله به سایت ها و کامپیوترها که به شبکه اینترنت وصلن استفاده میکنن؟
چندین نوع حمله وجود داره که هکرها از اونا معمولا استفاده میکنند. مهمترین اونا اینه که از کد تقاضای وب اپلیکیشن کد بهره میگیرن. این روزا این کد از پیچیدگی خاصی برخورداره، ولی هکرها از آسیب پذیری این کد استفاده میکنن. با این تکنیک اونا میتونن وبسایت رو از کار بندازن یا میتونن اطلاعاتی از وبسایت بدوزن که اجازه دسترسی به اون رو ندارن. نوع دیگه ای از حملاتی که بین هکرها معموله رد کردن حمله سرویس، دینایل آف سرویس. در این نوع حمله هکر کنترل ده ها هزار کامپیوتر شخصی در اینترنت رو به دست میگیره و اونا رو به سوی یک هدف هدایت میکنه و به این ترتیب نوعی بار ترافیکی ایجاد میکنه. در ضمن باعث میشه که بقیه افراد از دسترسی به یک وبسایت مخصوص محروم بشن، چرا که اون وبسایت با تقاضاهای بسیاری مواجهه و قدرت پاسخگویی به این حجم رو از دست میده. اونا کنترل کاربرهای کامپیوتری در خونه ها رو در سراسر دنیا به دست میگیرن و به سوی یک وبسایت مخصوص هدایت میکنن، یا اینکه از اون برای تولید پیام‌های اسپم استفاده میکنن. بنابراین میشه چگونگی این نوع حملات رو که با کنترل تعداد بسیاری کامپیوترهای شخصی و هدایت اونها به سوی یک وبسایت مشخص صورت میگیره فهمید. برای مقابله با این نوع حمله میشه زیرساخت امنیتی IP رو که گرون هم هست خرید و به این ترتیب جلوی این حملات رو گرفت. هرچند باید اعتراف کرد که اگه این حملات با برنامه ریزی دقیق و در میزان وسیع اتفاق بیفته، این زیرساخت‌ها هم مفید نخواهند بود، که به عنوان مثال میشه به حملاتی که 6 تا 9 ماه قبل به سایت یوتیوب شد و اون رو از کار انداخت اشاره کرد.
آقای وایتلگ، چه پیشنهادی برای کاربرای اینترنت در ایران دارین که احساس تهدید میکنن از طرف ارتش سایبری ایران؟ چگونه اونا میتونن مطمئن بشن که از امنیت برخوردارن در برابر تهدیدهای ارتش سایبری؟
نکته که درباره ایران و چین وجود داره اینه که دولت‌های این کشورها ISP رو کنترل می‌کنند و به این ترتیب قادرن که همه چیز از جمله کاربرهای اینترنتی رو زیر نظر بگیرن و ثبت کنن. یه راه اینه که به کافه اینترنت‌ها مراجعه کرد، هرچند اونها هم تحت کنترلن و باید در اونجا هم برای وارد شدن به سیستم مشخصات رو ثبت کرد. سرویس دیگه‌ای که مردم به اون پروکسی میگن هم میشه استفاده کرد. مثلا اگه من پشت کامپیوترم در ایران یا چین باشم، به سرور پراکسی متصل میشم، یعنی کامپیوتری که خارج از کشور کنترل کننده باشه، مثلا کشور آلمان که در اونجا کنترلی بر اینترنت وجود نداره. سپس این ارتباط به نوعی رمز تبدیل میشه. بنابراین وقتی من از طریق این لینک رمزدار به اینترنت متصل میشم، میتونم به هر وبسایتی یا وبلاگی سر بزنم. موافق این مطلبم که امروزه پنهان کردن هویت کاری بسیار مشکله. به عنوان آخرین نکته اضافه میکنم که که برای در امان موندن باید اطمینان داشته باشین که کامپیوترتون از آخرین سرویس‌های پیشگیری امنیتی برای جستجوی مطالب برخورداره. اگر از کامپیوترهای مک استفاده می‌کنین باید مطمئن باشین که سرویس‌های امنیتی رو نصب کردین، چرا که انواع ویروس‌ها ممکنه باعث بشه به اطلاعات شخصی شما دسترسی پیدا کنن و اونها رو بدزدن. بنابراین بهتره که سیستم امنیتی خوبی بر کامپیوتر شخصیتون نصب کنین.
دیو وایتلگ بود، کارشناس امنیت اینترنت.
خب من فکر کنم محمد بعد باشه یه دو سه تا نکته رو به صورت ساده برای شنوندگان توضیح بدیم که یکم ترس و نگرانیشون کمتر بشه. قاعدتا همینطوری که آرش و مهمونای دیگه برنامه‌مون گفتن، توی اینترنت یه فضای ناامنی است و همیشه احتمال هک شدن و جاسوسی و اینها وجود داره. ولی یه نکته که این هست که طبق قوانین ایران ارتباط با ما به عنوان رادیو فردا جرم محسوب نمیشه. به عنوان شنونده اگه با ما تماس بگیرن قطعا جرم نیست، چون که ما با وکلا هم صحبت کردیم، اونا نظرشون همین هست.
حتی خود نماینده‌های مجلس هم در گذشته باهاشون صحبت کردیم، همین
بله.
نظر داشتن.
دقیقاً. بعد از طرف دیگه ایمیل یاهو زیاد امن نیست. اگه که از جیمیل استفاده کنن امنیتش بالاتره، به خاطر اینکه پیام‌ها رو رمزدارشون میکنه و کسی نمیتونه اونها رو در مسیر
بدزده
اطلاعاتشون رو.
بله، بهترین شرط اینه که ما هم اضافه می‌کنم شنونده‌های ما بالاخره محتاط که باشن بهتر میتونن از این فضا استفاده کنن.
دقیقاً.
احتیاط شرط عقل دیگه.
دقیقاً.
خب بریم سراغ ایمیل‌ها و تلفن‌ها، از تلفن‌ها شروع کنیم.
آره.
احمد آقا شنونده نابینامون، عقیق از شیراز،
ملیکا از شیراز هم تماس گرفته بود،
کفایت از اهواز
و فرو خانم تماس دیگه از آپولو. از مازندران.
آره، آپولو از ساری.
از ساری، خب مازندران دیگه. خب حسین آقا هم از ابرکوه
خواسته که برنامه خودارضایی رو دوباره تکرار کنیم، که فکر نمی‌کنم حالا امکان پذیر باشه.
آره دیگه، میکشن ما رو. خب بریم سراغ ایمیل ها.
ایمیل اولمون از سارا سماواتیه که گفته اصلا برنامه 13 به درتون خوب نبود.
خب ولی فکر کنم بعضی هم خوششون اومده.
آره.
مثل احسان، رضا، فریبا، پریسا، مهناز از تبریز. البته اینا همشون توی یه ایمیل هستن، نمی‌خواستم بگم که 60 ایمیل بهمون رسیده. خب
بعد یکی دیگه هم که خوشش اومده بود مهسا بود.
تونتون بخون وقت.
هادی با ما تماس گرفته بود، هادی مونسی. نسرین که گفته که پتومت رو زمانی گذاشتین روی سایت که فیلتر شکن من از کار افتاده.
حالا هر وقت که فرصت پیدا کردین و فیلتر
آره رو سایت
کار کرد، این دیگه روی وبسایت هست، میتونید برید گوش کنید و عکساشو نگاه کنید. و گفته کنکور ارشد هم داره شرکت میکنه، خب موفق باشید. میثم از بابل، ماکسول هم گفته اگه بخوایم عکس شما دوتا رو ببینیم باید چیکار کنیم؟
برین رو وبسایت.
کجا
عکس هستش دیگه؟ پتومت رو اگه برن عکس تو رو میبینن. آره اگه برن تو قسمت موسیقیام
پتومت که عکس هر دو تامونو میبینن.
آها راست میگه، عکس عکس هر دو تامونو جاستش.
سینا هم از شیراز.
روح الله مدیری هم از ما خواسته که برنامه خودارضایی رو براش بفرستیم، گفته من یک جوان 28 سالم. و آخرین ایمیل از کی؟
آخر خوندی آخر، اول میگفتی جوان 28. و آخرین ایمیل اونم هست از مهدی از زرین شهر اصفهان. خیلی ممنون که با ما تماس گرفتید. اونایی که تماس هم نگرفتن لطفاً تماس بگیرن، برای ما ایمیل بزنید به آدرس jawanon@radiofarda.com
و 2042-02-21-12-41-14. آفرین، یادت موندا. خب محمد رضا هفته بعد نیست، میره مسافرت. بنابراین چون داره میره مسافرت، منم میگردم یک آهنگی تو حال هوای سفر رو اینا پیدا کنم برای محمد رضا.
بله، دست در نکنم، آهنگ عاشقانه برام میذاری.
سفری بی آغاز، سفری بی پایان، سفری بی مقصد، سفری بی برگشت، سفری تا کابوس، سفری تا رویا، سفری تا بودا، شبنم تاج محل، با حریق یا تا هم سفرم، این دورم به تو نزدیک ترم، با حریق یا تا هم سفرم، این دورم به تو نزدیک ترم. تا نزدیک ترم.
سفرنامه شهریار غنبری رو با تنظیم عبدی یمینی از برنامه نگاه تازه میشنوید.
مادر در بر چرخ یک گالسکه گوشه یه گندم زاد بند رختی باره با حریق یادها هم سفرم.
نگاه تازه بود، سفرنامه شهریار غنبری، کلام و آهنگ شهریار غنبری و تنظیم جاودانه زنده یاد عبدی امینی که در پرواز هوایی به ارمنستان و سقوط اون هواپیما درگذشت. با ما همراه باشید در ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، شنونده مشروع خبرها و گزارش‌ها خواهید بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
صورت خسته نگران و بی آرامش و مریض که قایم شده بود زیر آرایش غلیظ، زخمی از خاطرات تلخ دیروز، چشم می دوخت به خیابون سرد بیرون. با تحمل سنگینی نگاه آدم ها ادامه می داد او به راه ناتمام، و اولین بار برای آخرین راه، بهتره بگم که آخرین شام. تنها دو دل تو فکر با تعجب، دنبال چی بود؟ پول یا توجه؟ تو روزگاری که هر کسی دنبال آشناس، دخترک میگرده پیه یه فرد ناشناس، که از اون غریبه های ادمایی آروم اشاره زد که شیشه تو بده پایین. فقط میتونیم امشب و با تو باشیم و بس، اینو گفت و نشست و در ماشین و بس. پسر میخواست سر صحبت و واکنه زود، تیکه مینداخت منتظر واکنش بود، ولی دخترک صداشو نمیشنید. تو دنیایی بود که به سادگی نمیشه دید، دیدی که بعضی وقت و بغضی تو گلوته، نمیخوا گریه کنی جلو کسی که پلوته. هی امان از این زمان، زمانی که دیگه برد توان از این زبان. بیهم راه بیهود رقص و پار، این راه بی نور و هم صدا، سپرد خود رو به دست با اسیر زندون لحظه با، تو دلش دردای بیکران، خسته از حرفای بیگران، اسیر مردای بیمران و عشق میبارد با. بسن گفلنت به این وقت بعد، خونه ما میمونه واسه یه وقت بعد، سعی نکن با سکوتت زیر پوستم بری، اگه پایه ای میتونیم خونه دوستم بری. خب حاضری با دو نفر باشی یا نه؟ معلومه که رفتار دخترک ناشیانه. سوال تکرار شد، حاضری باشی یا نه؟ و دختر به فکر یک شب و یک آشیانه. خب بریم، من که همه چی رو هستم باختم، گناش پای اونا که منو پس انداختم. عصبانی از خاطرات خاموش قدیمه، پی محبت میگرده توی آغوش غریبه. تو خونه ای روز کرد که عشق نبود، جای عشق فحش و مشت و زیر چشم کبود. پدری که جلو مشکلات مختلف ضعیفه، فقط زورش میرسه به دختر ظریفش. خودش گفت پشتم به کیا قرصه، خونوادم اونا رو خدا بیا مرسه. اون موقع کی بود احترام به حرفاش بذاره، حالا مجبوره که تنشو به هر راج بذاره. سپاره این راه بی نور و هم صدا، سپرد خود رو به دست با اسیر زندون لحظه با، تو دلش دردای بیکران، خسته از حرفای دیگران، اسیر مردای بیمران و عشق میباره با. ببین تو این قصه ها رو میشنوی و میری، بعد چند بار شنیدن ازش میگذری یا سیری. ممنون از اونی که به دیگری صدامو پاس داد. بگذریم بریم سراغ ادامه داستانی که امروز نوشتنش رو مود من بود. این یه دردیه که به خیلی ها بوده مربوط، کوه غم بود ولی یه نور انبوه پشت کوه، واسه ناامیدی زوده هنوز. کاری ندارم به این که کارش خلاف شرعه، ولی واسه رابطه ها اول علاقه شرطه. وگرنه یه روحه که روی جسمی سواره، چطور تو آغوشی بره وقتی حسی نداره؟ تو این روزگار ده دردناک و سیاه بیشم. ای کاش بگه نگه دار من پیاده میشم، راه برای ادامه دادن زیاد بیشم. ای کاش بگه نگه دار من پیاده میشم، پیاده میشم.
وقت واسه بیشتر گفتن نبود، میدونم واسه های تو یه عمر آهنگه. سخته نه؟ خب خیلی سخته، رسمش همینه، میدونم رسمش همینه.
رادیوی من،
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
داشتم میادم
رادیو فردا گوش میکنید.
نرخای بی امونم گوش آسمونو کم کرد، اگه هر یادمو نشنید که داره دیر میشه برگرد، ای به گوشش برسونین کسی جز من نمیتونه کل بار قصه هاشو روی دوشش بکشونه. همه راهو نمیشه با غریبه ها سفر کرد، آی به گوشش برسونی که داره دیر میشه برگرد، آی به گوشش برسونی کسی جز من نمیتونه کل بار غصه هاشو روی دوشش بکشونه. این همه پیغون و همه راهو نمیشه با غریبه ها سفر کرد، آی به گوشش برسونی که داره دیر میشه برگرد، آی به گوشش برسونی. من که جاشو پر نکردم شاید اصلا نمیدونه، آی به گوشش برسونی یکی اینجا نگرونه، نمیتونم بی تفاوت رو گذشته پا بذارم، اون که پاره تنم بود چجوری تنها بذارم. این همه پیغوم و پسوم میفرستم که بدونه میکشونه. این همه پیغام و پسوم میفرستم که بدونه داره دل با پسی دنیا به آتیش میکشونه.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
Ich rechne damit, dass die Initiativen von Präsident Obama, insbesondere beim Thema Abrüstung, jetzt eine neue Dynamik bekommen werden.
ما امسال رو عرض کردیم سال همت مضاعف و کار مضاعف، یعنی همت برتر و کار بیشتر.
A nuclear-armed Iran would embolden its terrorist clientele.
بذار دستاتو تو دستام، به چشمونم نگاهی کن، لبان خشک و سردم را به یک بوس بهاری کن. سرت را همچو عاشقها به روی سینم بگذار، صدای قلبمو بشنو که میخواهد تو را بسیار. نگو دیره آه، نگو دیره آه، نگو دیره که این دل بی تو میمیره. نگو دیره آه، نگو دیره آه، نگو دیره که این دل بی تو میمیره. امشب با من که من خاموش و تاریکم، بمون با من که من بی تو درون سینه میمیرم. نگو دیره آه، نگو دیره آه، نگو دیره که این دل بی تو میمیره. نگو دیره امشب با من که من خاموش و تاریکم، بمون با من که من بی تو درون سینه میمیرم. نگو دیره آه، نگو دیره آه، نگو دیره که این دل بی تو میمیره. نگو دیره آه، نگو دیره آه، نگو دیره که این دل بی تو میمیره.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
میزان تلفات تصادفات رانندگی در ایران 25 برابر ژاپن و 2 برابر ترکیه است. برای کاهش میزان مرگ و میر در جاده های ایران چه میتوان کرد؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30 صدای شما، صدای فرداست.
Lone Star, where are you out tonight? This feeling I'm trying to find. It's dark and I think that would give anything for you to shine down on me. How far you are, I just don't know the distance I'm willing. Pick up a stone that I cast to the sky, hoping for some kind of sign.
رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
بیقرار تو کار شد انتظار تو. وقتی میشینی پیش من آروم میشم کنار تو، آروم میشم کنار تو. وقتی نگاهت به منه واسه بمیرم هم کمه. خیلی دوست دارم ولی به جز تو میدونن همه، به جز تو میدونن همه. فکر توه توی سرم، اسم تو هر جا میبرم. برام کی مثل تو میشه، نمیشه از تو بگذرم. فکر توه توی سرم، اسم تو هر جا میبرم. برام کی مثل تو میشه، نمیشه از تو بگذرم.
بگم حرفی که
که مونده تو دلم، تا قبل این که بهم بگی باید که از پیشت برم. منو تو اینجوری نبین، خیلی دوستت دارم همین، کاری نخواستی که نشه، عشقو توی چشام ببین، عشقو توی چشام ببین. فکر توه توی سرم، اسم تو هر جا میبرم، برام کی مثل تو میشه، نمیشه از تو بگذرم. فکر توه توی سرم، اسم تو هر جا میبرم، برام کی مثل تو میشه، نمیشه از تو بگذرم. میشینی پیش من، آروم میشم کنار تو، آروم میشم کنار تو. وقتی نگاهت به منه، واسه بمیرمم کمه، خیلی دوست دارم ولی به جز تو میدونن همه، به جز تو میدونن همه. فکر توه توی سرم، اسم تو هر جا میبرم، برام کی مثل تو میشه، نمیشه از تو بگذرم. فکر توه توی سرم، اسم تو هر جا میبرم، برام کی مثل تو میشه، نمیشه از تو بگذرم، نمیشه از تو بگذرم.
وعدگاه همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
تو یه قصه تو کتاب، خوندنت راز همیشگی برام. بین ما فاصله نیست، عمر عشق همیشگی عبادت.
من.